ایران دومین کشور آلوده جهان به مین است. برآورد شده که بالغ بر 25 میلیون تیر مین در ایران کاشته شده و هنوز هم قربانی می گیرد. همین دیروز بود که دو جوان 22 و 27 ساله به هنگام چراندن احشام در سرواباد مریوان با انفجار مین مجروح شدند. در همین رابطه گفتگوی دارم با یکی از متخصصان پاکسازی مین و نویسنده کتاب‌های مین، کابوس کودکان مرزنشین و مین قاتل خاموش ایرانیان، آقای عیسی بازیار. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بازیار.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده های عزیز رادیوتون، در خدمت هستم، بفرمایید.
زنده باشید آقای بازیار. در ابتدا اجازه میخوام که از انواع مین و از میزان آلودگی کشور ایران به مین بفرمایید که از چه قرار هست.
خواهش من اول یه اجازه کوتاه میخوام اول خب یک سری به کلن وضعیت آلودگی مین در جهان بعد میریم سراغ کشور خودمون اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم بفرمایید. البته در ابتدا عنوان شد که ایران دومین کشور آلوده جهان هست.
بله، بعد از مصر، بعد از کشور مصر. خب ما آلوده ترین کشور از لحاظ وسعت و تنوع، یعنی تنوع مین و وسعت، خب دومین کشور آلوده به مین دنیا هستیم. مین یه سلاح خیلی خیلی ارزان و بدون نیاز به اپراتور یا بدون نیاز به نفر هست. سرباز در اصطلاحات جهانی بهش میگن سربازهای همیشه در کمین یا سربازهای خاموش همیشه در کمین. شرکت های خیلی زیادی در دنیا متاسفانه مین می سازند و می فروشند. شرکت های مثل فیات ایتالیا، مثل جنرال موتورز امریکا، نمیدونم شرکت های اقماری دیگه، چند شرکت انگلیسی مین می سازند و می فروشند. هر پنج کشور شورای امنیت از عمده ترین سازندگان مین هستند متاسفانه. که امریکا قرار بوده آقای اوباما در یک نشست مین روبی در ماپوتا معروف به کنفرانس ماپوتا، حالا من فراموش کردم ماپوتا در کدوم کشور متاسفانه، ولی در کنفرانس ماپوتا گفتن که ما تا پایان 2016 به کنوانسیون منع به کارگیری و ساخت مین های زمینی اینترنشنال بنلند ماین میپیوندیم. خب هنوز متاسفانه خب دیگه اواخر ریاست جمهوری ایشون هست و این اتفاق نیفتاده. یعنی یکی از خوشحالی های ما این بود که اگر امریکا به این معاهده به پیونده، خب برابر با بندهای این معاهده که کشورها ملزم میشن به از بین بردن مینهای در انبارشون و عدم ساخت و کاشت و امها مینها در انبارها، خب یک پیروزی بزرگ بود اگر امریکا اینو امضا میکرد و جنبشی هم در جهان را افتاد برای ترغیب آقای اوباما به این امضای این قرار داد. خب متاسفانه فعلا همچین اتفاق نیفتاده. این خلاصه کوتاهی بود برای اینکه وضعیت مین. خب کشورهای زیادی از قبیل کامبوج، نمیدونم برمه، در آسیا، در اروپا، بوسنی، کرواسی درگیر این قضایا هستن متاسفانه. کشور ما هم حدود 4 میلیون هکتار آلودگی داره. این حدودش که میگم ممکنه 100 هکتار بالاتر یا پایینتر باشه. پایینتر که نیست، قطعا بالاتره.
بله.
انواع اقسام مین‌های زیادی کاشته شده تا حالا. چیزی که شناسایی شده توی این مین‌ها بیش از 79 مین شناسایی شده که حتی مین‌های از جنگ جهانی دوم در مرز خسروی و مهران یافت شده. یعنی در حین کار کردن بچه‌ها دیدن مین‌هایی که جنگ جهانی دوم کاشته شده. خب آلودگی هم در ایران به 5 استان، عمدتاً به 5 استان تقسیم میشن. استان از بالا شروع کنیم، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان. خوزستان از لحاظ وسعت بیشترین آلودگی رو در همه پنج استان داره، با 1,700,000 هکتار آلودگی رتبه اول داره. و خوزستان به خاطر اینکه میادین مینگ از حوزه های سکونت انسانی خود دور هستند، خب میشه گفت شانسیار بوده با و وسعتی که از لحاظ آرایش مینها دارن خیلی گسترده تره نسبت به بقیه جاها. رتبه دوم استان ها استان ایلام داره، باز با 1,700,000 هکتار. خب حالا رتبه بین رتبه اول و دوم یک مقدار کمی اختلاف است. اینو که عرض کردم 1,700,000 هکتار، اونم 1,700,000 هکتار در خورد، یعنی در خورد بودن خوزستان یه خورده بیشتره. بعدش خب کرمانشاه و بعد کردستان و از لحاظ وسعت کمترین وسعت و آذربایجان غربی داره، ولی بیشترین متاسفانه بیشترین حوزه ای که میشه گفت مصومین مین درش هست چهار استان عمدتاً کردنشین هست، یعنی آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه و ایلام. وضعیت کردستان و آذربایجان غربی کلاً تفاوت داره با خوزستان و ایلام، به خاطر اینکه در این دو استانی که عرض کردم میادین مین منظم نیستند و به صورت پایگاهی هن. یعنی پایگاه های سپاه که عمدتاً خودی بودن، یعنی هیچ وقت عراق خود به مدت طولانی در کردستان و آذربایجان غربی اصلا یا داخل نیومده یا اگه اومده مثلا خیلی محدود بوده. بنابراین میادین پایگاهی هن و ساخت خود، یعنی احداث شده توسط خود ایران بودن، مثلا یک پایگاه بوده دوروبرش رو مین گذاشتن، بعد پایگاه جمع شده مینا موندن. حوادثی که در کردستان روی میده عمدتاً به خاطر همین پایگاه ها هست، نه مینهای منظمی که در خوزستان و یا در ایلام وجود داره. باز اگه سوالی هست من در خدمت.
بله سوال ها فراوان هست آیه بازیار. حالا پیش از پرداختن به موضوعات دیگه این پرسش به ذهنم خطور کرد که آیا این میادین مین که به این گستردگی هست مربوط به دوره جنگ هست یا جدیدن هم مینگذاری میشه؟
بله متاسفانه جدیدن اخبار زیادی از کاشت مین شنیده میشه در مرزهای شرقی کشور هم همینطور، یعنی در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی. خب ما شما اگر در اینترنت یک سرچ بکنید، آقای امیر طالبی گل یکی از کبیرنوردهای خیلی معروف ایران بودن و آقای هاشمی اگه اشتباه نکنم، من اسمش رو فراموش میکنم، این دو یکیشون کبیرنورد بود یکیشون هم گردشگر کبیری بود، یعنی در واقع برای تفریح کبیر، هر دو با مین برخورد کردن، در یکیشون در کبیر کرمان و یکیشون هم در اطراف طبرس بود اگه اشتباه نکنم، روی مین رفتن و کشته شدن متاسفانه. و چند تا حتی نیروی نظامی هنگ مرزبانی خود ایران در خراسان جنوبی روی مین رفتن. پس این نشون میده که میادین مین جدید حداقل به صورت رسمی در مناطق شرقی کاشته شد و به صورت غیر رسمی و اینکه هیچ وقت جمهوری اسلامی اونا رو گردن گرفته که من مین رو چون یه سازکار بازدارنده میشناسم استفاده میکنم برای اینکه قاچاقچی‌های مواد مخدر رو بتونم چیز کنم، اونو گردن گرفته، ولی هیچ وقت بحث مین کاشت مین رو در کردستان گردن نگرفته متاسفانه. ولی اخبار زیادی هست از اینکه میادین مین جدید، حداقل میادین مین که نمیشه گفت، ولی مین های جدیدی کاشته شده در کردستان.
بله آیه بازیار، آیا آماری از تعداد قربانیان یعنی کشته شدگان و مجروحین مینگذاری ها هست؟
بله من در کتاب همون کتاب مین قاتل خاموش ایرانیان یک آمار کلی و ریز شده، یعنی حتی به تفکیک استان و شهر رو آوردم، الان دقیقا خاطرم نیست چه تعدادی، ولی از سال 67 تا الان حدود 8,000 قربانی مین ما داشتیم، یعنی غیر نظامی 8,000 قربانی مین غیر نظامی داشتیم در این مناطق آلوده هر 5 نقطه. ولی خب اگه بخواید به طور دقیق تر مثلا مخاطبانتون دوست داشته باشن بفهمن این قضیه رو، میتونن به همون آمارهایی که در کتاب مین قاتل خاموش ایرانی هم که در انتشار هرانا هست در سایت خبرگزاری هرانا میتونن برن ببینن و اطلاعات بیشتری رو کسب کنن.
آیه بازیار، شما هم در واقع دو بار مجروح شدین در حین پاکسازی مین. از تجربه شخصیتون از پاکسازی مین در مناطق آلوده بفرمایید که به چه صورتی بوده و چه جوری مجروح شدین.
من خب جمعاً 13 سال کار پاکسازی کردم در همه، یعنی از رده مدیریتی تا حالا مکانیکال و تکنیکال پروسس، هر حال 13 سال کار کردم. برای دو بار مجروح، یکی سال 86 در نهر انبر در شهر اطراف شهر لهلوران روی مین رفتم با دستگاه مینکوب مین ضد تانک، و یک بار هم در شلمچه سال 88، یعنی دو سال بعد از اون حادثه دوباره هم دچار حادثه مین شدم.
بله، الان اوضاع جسمی شما چگونه هست با توجه به اینکه خودتون عنوان کردی که یکی از عوارض این انفجار مین در واقع نوعی بیماری هست به نام PTSD اگر درست تلفظ کرده باشم؟
بله، خب این بیماری فقط مختص من نیست، یعنی کسی که روی مین میره خب نفوذ میشه، یک عضوش از دست میده، خب اون یه بخش قضیه است. بخش دیگه قضیه که خیلی خاموشتره، یعنی خیلی نمودی نداره، کسی نمیتونه ببینه، همین بیماری هست که به PTSD معروفه و عامیانش میشه موج گرفتگی دیگه. یعنی این از نظر من که تجربه هم هر دو سمت قضیه رو داشتم، همین که مثلا خب ترکش خوردم، همین که این بیماری، من گمان میکنم دست و پنجه نرم کردن با این بیماری بدتر از مصومیت و نقص عضو بودنه، یعنی اون عواقب روانی که داره اون خیلی اوضاع رو پیچیده‌تر میکنه برای قربانی مین. در همین کتاب مین کابوس کودکان مرزنشینم به تفصیل بازم در این مورد نوشتم.
بله، حالا بیشتر به اون خواهیم پرداخت. آیه بازیار، به عنوان سوال این هست که در واقع مسئول و متولی پاکسازی مین در ایران چه نهاد و ارگانی هست؟
بله، ببینید تا قبل از سال 80 وزارت کشور متولی کار پاکسازی بود و عمدتاً ارتش و سپاه این کار انجام میدن، ولی بعد از سال 80 یک مرکزی درست شد به اسم مرکز مینزدایی. ببین در همه کشورهای آلوده جهان یک همچین مرکزی وجود داره، بهش نهاد ملی مین هر کشور رو حالا اسامی مختلف داره، در ایران بهش میگن مرکز مینزدایی کشور که زیر نظر وزارت دفاع هست، و خب این چند سالی که من باشون کار کردم اکثرا رؤسای پاسدار داشتن، رئیس مرکز مینزدایی از بین پاسدارها انتخاب میشد، اکثرا هم تجربه چندانی در کار پاکسازی بشر دوستانه نداشتن. من حالا اینجا یه پرانتز باز کنیم، کار پاکسازی بشر دوستانه خیلی با پاکسازی میلیتاری تفاوت داره. پاکسازی میلیتاری یا همون نظامی خب قطعا پاکسازی نیست، یعنی یک معبر داده میشه برای اینکه یک دسته یا یک گروهان از وسط میدون و مین عبور کنه. این قضیه با قضیه پاکسازی بشر دوستانه که مبناش استانداردهای جهانی پاکسازی مین هست، اینترنشنال ماین اکشن، خیلی تفاوت داره و لازمش اینه که فرد حتما دوره های مختلفی که سازمان های مختلف جهانی مثل JICHD یا یونیماس که از زیر نظر سازمان ملل هستن میذاره، در ما شرکت کنن و مدیرهای ارشد، و اونا هم دانش رو انتقال بدن به پایین تر. ولی متاسفانه در ایران خب از همون روش بسیجی و نمیدونم میلیتاری استفاده میشه و اکثر مدیرهای حتی استانی و نمیدونم ولی پایین تر هم با قوانین بین‌المللی مین آشنایی اصلا ندارن یا نمیدونن اصلا چیه، یعنی همون روش بسیجی رو ترجیح میدن، و همین هم باعث شده که تلفات بره بالا دیگه. مثلا خب عرض کردم خدمت پاکسازی که بر اثر قوانین جهانی استانداردهایی که مصوب هست و آیمس نام داره خیلی بهتر از یک کار بدون برنامه و میلیتاری است.
بله. آیه بازیار، نیروهای ایران تواناییشون چگونه هست برای پاکسازی مین در ایران؟
ببینید کار پاکسازی خیلی گسترده هست. یعنی کاری که ایران هم کرد واقعا باید حتما خب هر دروی سکر رو دید. یعنی خب کاری که ایران کرد یه کار خیلی بزرگ بود، یعنی حجم خیلی بالا بود، ولی خب اگر از قوانین بین‌المللی استفاده میشد و استانداردها، خب قطعا کیفیت کار بالا میرفت، سرعت میومد پایین. یعنی این سرعتی که الان به قول معروف این کار تو این حجم با این سرعت انجام شده، خب خیلی بیشتر بوده، یعنی سرعت کار بیشتر. ولی اگه میخواستن از استانداردها استفاده کنن، کوالیتی و اون کنترل کیفیت کار خیلی بهتر انجام میشد، یعنی کیفیت میومد بالا و زمان کمی کنتر پیش میرد. چون خب استانداردهای جهانی لازمش خیلی چیزا هست که در ایران اصلا رعایت میشه. حالا بحث این پاکسازی بر اساس استاندارد و غیر استاندارد ما میتونیم مثلا در همسایه هامون ببینیم، یعنی آلودگی هایی که مثلا فرض کن افغانستان داره و کشور عراق داره. کشور عراق خب همسایه ما بوده و خودش عمده مین هایی که در ایران هست رو کاشته در ایران، ولی الان از همون قوانین پیروی میکنه، یعنی عضو کنوانسیون اتاوا هست و کمک های جهانی دریافت میکنه و هم کمک های مالی و هم کمک های فنی دریافت میکنه و کار خیلی بهتر پیش میره. یعنی ما در سال 2013 کل مصدوم های مین عراق که من رصد کردم شاید عدد 30 تا نمیرسید، یعنی هم مدنی و هم غیر مدنی، یعنی نظامیشون که به عدد 30 نمیرسید، ولی ما در بالاترین حد ممکن. حالا پارسال نه سالهای گذشته مثلا شاید در یک سال ما به 700 نفر هم رسیده، یعنی در سالهای مثلا بین 67 تا دهه 70 ما 700 نفر در سال هم داشتیم، یعنی مصدوم و قربانی مین. بنابراین همین مقایسه خیلی کوچولو میتونه اینو نشون بده که چون کشور عراق مثلا خب اقلیم کردستان عراق یعنی داره از یک وسایل خیلی مجهز و نفرات دوردیده استفاده میکنه، کار خیلی بهتر پیش میره، یعنی هم کار سلامت کار بهتره. اصلا سازمان های جهانی اجازه نمیدن که مثلا فرض کن شما همینجوری پاکسازی کنی و بری جلو، نه، اونها اون نظارتی که دارن نظارت خیلی خوبی هست و نیروهایی که تعلیم میدن نیروهای خوبی هست. من از نزدیک کارشون رو دیدم در کردستان عراق، میتونم به صراحت بگم که کاری که اونجا انجام میشه قابل مقایسه با ما نیست.
بله. آیه بازیار، به پیمان اتاوا، به کنوانسیون اتاوا اشاره کرده، این چه پیمانی هست و چرا جمهوری اسلامی پیمان رو امضا نکرده؟
ببین کنوانسیون اتاوا کنوانسیونی هست که خودش خب یه خود اشکال داره، یعنی تمام مینها رو در بر نمیگیره، متاسفانه مینهای ضد تانک که در بر نمیگیره، فقط مینهای آنتی پرسونل یا ضد نفر رو در بر میگیره. این عدم ساخت و خیلی از کشورهای من بازم عرض کردم به خاطر همون بیماری که دارم حروف و عدد و اسم زیاد در ذهنم نمیمونه، ولی فکر میکنم 164 کشور عضو پیمان اتاوا هستن. حالا اگه 164 هم نبود،
یعنی در واقع اکثریت غالب کشورها هستن دیگه. بله. حالا بله، عدد بله، و ارقام بله، زیاد مهم نیست.
بله، جزو کنوانسیون اتاوا هستن. کنوانسیون اتاوا هم خب تنها نیست، چند کنوانسیون دیگه هست، CCW، اینا مکمل هم دیگه هستن. خب خیلی جلوگیری کرده از ساخت و کاشت مین، ولی هنوز کامل نیست از نظر من، چون مینهای ضد تانک به هیچ وجه شاملش نمیشه و ضمانت اجرایی هم متاسفانه نداره، یعنی مثل همه قطعنامه هایی که در سازمان ملل تصویب میشه متاسفانه ضمانت اجرایی برای سوی صلح پایدار رو نداره، ولی به هر حال خوبه، یعنی کار میکنه. ایران و مصر که دو کشور آلوده دنیا هستن، اول و دوم هستن، مصر و ایران عضو این کنوانسیون نیستن متاسفانه، کشورهای سازنده مین، همونجوری که اولش هم گفتم همون 5 کشور شورای امنیت اونها هم نیستند. خب متاسفانه این کارو پیچیده کرد، یعنی اگر این کشورهای سازنده مین خودشون عضو این کنوانسیون باشند، خب فشار میارن بر شرکت هایی که در اون کشورها هستند و مین میسازند، خب میتونن متوقف کنن این امر در همه دنیا. الان چیزهایی که خیلی ما رو اذیت میکنه ساخت مین های جدید با اشکال جدید، یعنی با شکل های رنگی و معروف شدن به مین های بچه کش در سوریه پیدا شده این مین ها. خب به علت اون رنگ رنگی بودن مین ها بچه ها میرن سراغشون متاسفانه و قربانی مین میشن. خب اگر این کنوانسیون در همه کشورها اجرا بشه و بهش توجه بشه، خب این وضعیت پیش نمیاد دیگه. کنوانسیون اتاوا دوستان برای اینکه بدونن بخوان بهتر بفهمنش و تعداد کشورهایی که عضو هستن رو ببینن، بازم میتونن به همین کتابایی که من به تفصیل در این کتاب ها شرح دادم، الان یادم نمیاد که چند تا کشور عضو هستن چند تا نیستن متاسفانه با علت حافظه، ولی خب چیزی که هست اینه که ایران و مصر
آلوده ترین کشورها عضوش نیستن
و 5 کشور شورای امنیت عضو این کنوانسیون نیستن.
بله، و این خودش گویای خیلی چیز هست. آیه بازیار، یک نکته مهم اینه هست که بارها دولت اعلام کرده که مناطق پاکسازی شده. حالا اگر بر اساس در واقع اون سندی هم که شما در کتابتون آوردید که در سال 92 در کرمانشاه جشن پایان پاکسازی مین را گرفتند که امضای احمد وحیدی وزیر دفاع و سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه پای این سند هست، ولی از آن زمان تا کنون 187 نفر قربانی انفجار مین شدند. در این رابطه بفرمایید که در واقع موضوع از چه قراره؟
ولی آقای روشن، من خب سال 92 یک سال خیلی پر حادثه بود در این رابطه، یعنی من ابتدا اول میخوام یه چیزی عرض کنم خدمت این سال 92 یک عده از بچه ها، یعنی دقیقا 7 بچه در یک روستای به اسم نشکاش رفتن روی مین، یعنی مهر 92 22 مهر 92 رفتن روی مین و پای گشین کریمی قطع شد و باقی بچه ها هم چشم حالا متاسفانه یک چشمش از دست داد، یکی از دخترهای دیگه و باقی بچه ها هم خب دچار صدمات خیلی زیاد جبران ناپذیری شدن. خب داریم به خب این روز به همت فعالین حوزه مین استومینی، این روز کودک و مین نامیده شد، یعنی همون سال 92 که این بچه ها رفتن که ما الان در آستانه همه روز هستی مستدر، یعنی برحال در سومین سال هستی. خب در همون سال 92 قبطرش در بهمنش در استان کرمانشاه جشن پاکسازی گرفته شد. همه ما و حتی نماینده های خود استان کرمانشاه، یعنی نماینده های اون موقع استان کرمانشاه به این هم اعتراض کردن که آقا ما میدونیم که این حرفی که شما میزنید به هیچ وجه اعتباری نداره. در مورد اون 187 نفر هم من تا یادم نرفت از کنان خدمتون ببینید که باشد این 187 نفر تنها در استان کرمانشاه رفتن روی مین، یعنی بعد از این حادثه نفس شما فکر کنید مجموع قربانیان در 5 استان هست بعد از جشن.
نه یعنی فقط در منطقه‌ای که اعلام پاکسازی شده بود جشنش پاکسازیش رو گرفته بود.
حالا بعد از اینکه قبل تر از این بچه ها برن روی این اسکرم در بهمن 92 خب این جشن گرفته شد و ما همه اعتراض کردیم به این جشن. قبل خب سراغاز در سرهایی که من کشیدم مثلا از همونجا شروع شدم اعتراض شروع شده. خب خود نماینده های استان کرمانشاه نماینده شهر سرفلزه ها و قصر شیرین آقای حسینی هم بود، اونم اعتراض کرد، یعنی به این امر اعتراض کرد چون میدونست که واقعا همین چیزی نیست، ولی خب دولتی که ما اون 8 سال دولت آقای احمدی نژاد که همه میدونیم خب غیر از آمارهای دروغ چیز دیگه میخواست، این آمار دروغ هم خب یه افتخارات خودش حساب کنه. متاسفانه این جشن رو گرفتن و بعد از اینکه یک هفته بعد از این جشن یک نفر رفت روی میم اومدن گفتن که ما پاکسازی سطحی رو گفتیم تموم شده، نه پاکسازی عمقی. یعنی چیزی من در آوردی ببینید، ما سطحی و عمقی نداریم، یا زمین پاک میشه یا پاک نمیشه، یعنی از این دو حالت خارج میشه. به هر حال این هم یکی از اون آمارهای دروغی بود که دادم دو متاسفانه. بعد هر زمینی که پاک میشه مرکز میزدایی اونو تسلیم میکنه تا یک نامه و قرارداد تسلیمش میکنه به وزارت کشور که بعدا از اون کارگری بگیره، یا کشاورزی یا تجاری یا هر هرچی. به هر حال اون سال 92 سرآغازی بود بر دو افشا شدن دروغ های مرکز میزدایی. یک جایی در خوزستان پاک شده بود، خب یک نفر به اسم احمد حافظ ترفی رفت روی مین با ماشین ترایدش تیکه تیکه شد. نمیدونم جاهای دیگه هم که اگه بخوام مثلا نمونه بیارم در جاهایی که اعلام پاکسازی شده، خب خیلی زیاد هستن، حتی نمونه به اسم و شخص و ساعت و دقیقه میتونیم ما اینا بگیم، ولی چیزهایی که بود خب جشن گرفته شد، نمیدونم یک همایشی برگزار شد برای تعلیل از کارکنان پاکسازی در همون سال کرمانشاه. یک هفته بعدش نفر رفت روی مین در سومار، اشتباه نکنم نفر رفت روی مین. چند ماه بعدش نظامی های از هنگ مرزی رفتن روی مین و کشته شدن. یعنی و بعد همین باعث شد که مسئولین جوابگو باشن، گفتن که آقا ما پاکسازی عمقی انجام ندادیم، ما منظورم این بوده که پاکسازی سطحی تموم شده. خب به هر حال این روند حالا هم ادامه داره، یعنی در حال حاضر هم استان کرمانشاه هر روز هر ساعت آدم‌های در معرض خطر هستن و هر چند وقت یه بار هم می‌بینیم دیگه. اون حادثه سرباباد که شما در اول برنامه اشاره کردید، بعدترش حادثه باز هم سرباباد، کشته شدن یک کودک در مرداد پارسال و کور شدن کودک دیگه که همراه اون به بچه های لنگریز معروفند، و بعد بچه های کنیانچم در ایلام که اونم کنیانچم هم اعلام اتهام پاکسازی شده. یعنی من بخوام اگه نمونه بیارم برای شما، روند خیلی خیلی طولانیه.
بله متاسفانه قربانی ها هنوز ادامه دارد. آیه بازیار، جا داره اینجا اشاره کنم و بپرسم قضیه را که شما در دوره، در واقع دوره همون پاکسازی مین، در اون 13 سال فعالیتتون در این حوزه دو بار هم بازداشت شدی. ماجرا از چه قرار بوده و در واقع چه برخوردی با شما داشتن؟ چی بوده قضیه کلا؟
نه من در این 13 سال نبوده. ببینید بازداشتای من همون سال 92 بود که دیگه اعتراض به وضعیت پاکسازی، نامه زدیم به خیلی از ارگان هایی که حتی به خود وزیر دفاع، به معاونه مهندسی وزیر دفاع، که اینجوری نیست. خب همینا به جایی که مثلا خب اصلا قضیه در نظر بگیرن با ما برخورد میشد که اعتراض میکردیم. چیزی که هر الان همین من چند وقتیش پرونده خب توی فضای مجازی و شبکه ها دیدم که یک آقایی در تهران خب پرده از دزدی خیلی برداشته بود، چند روز بعدش خودش گرفتن.
بله آقای یاشار سلطانی، املاک نجومی.
بله خب این قضیه برای من همینجور بود که تقریبا همیشه با همینجور بود، چون اینکه مثلا توجه کنم به اعتراضات ما که با تی پی اف محل ها رو معرفی کرده بودیم، خب چون پیمانکارها خود سپاه بود با ما برخورد شد، به جای اینکه با پیمانکار متخلف برخورد بشه. مثلا من اونجا براشون تو نامه ها میذارم که فلان شخص که رفته روی مین فلان جا فلان قرارداد بوده، شماره قرارداد داشتن براشون نوشتیم که آقا این شماره قرارداد فلان ارگان مثلا فلان نیروی مقاومت دستیز نمیدونم فلان سپاه فلان شرکت خصوصی که اسمش خصوصی بود ولی خب پاسدار بودن اونا اجرا کرده بودن، ما به تبا ریسترین جزئیات براشون توضیح میدادیم که آقا مثلا آقای ایف در مختصات جغرافیایی فلان و شماره پرداد فلان رفته روی مین. خب این باعث شد که خب با ما برخورد بشه به جای اینکه با متخلف در موقع برخورد بشه.
آیه بازیار، یه نکته اشاره کردید و برام سوال به وجود آورد که شرکت‌های خصوصی در واقع پیمانکارهای سپاه در پاکسازی مین فعال هستند. به چه صورت هست این قضیه؟
ببینید شرکت‌های خصوصی که نمیشه بود، میشه بود نیمه خصوصی یا متعلق به سردارهای سپاه بودن شرکت‌ها، چون پول خوبی تو این، ببینید هر جایی که در این کشور پولی باشه، پول خوبی باشه، قطعاً پای سپاه در اون پروژه ها هست.
بله،
شما از نوشابه و آب معدنی بگیر تا نمیدونم ظرف‌سازی و پلاستیک‌سازی و لاستیک‌سازی، حالا هر چی. این هم خب ممر درآمدی بود برای این. حالا من اکثرا که میشناسم صاحبان شرکت‌های خصوصی پاسدارهای بازنشسته بودن که ادعا می‌کردن در دوره جنگ که کارشون مثلا تخریب بود. و بعد باور کنید کلمه مین، مین یعنی مین، یه نرو میگفت مین یک نفر، یعنی مین آخر تلفظ می‌کرد مین، یعنی با این تلفظ حتی در مورد تصوری از مین نداشت. اون آقا یک شرکت زده بود چون پاسدار بود دیگه.
بله.
از این استفاده میکرد.
یعنی به چه صورت؟
خب بازنشست شده بودن برای اینکه میدیدن پول خوبی تو این قراردادهای پاکسازی مین هست. شرکتی زده بود و کار پاکسازی میکرد، پاکسازی که در واقع نمیشه گفت همون کار بزن و در رو از نیروهای بازنشسته سپاه و بسیجی دوره جنگ استفاده میکرد و خب یه پاکسازی سطحی هم انجام میدن همینجوری بزن و در رو، و همین ما باعث شده بود که تلفات زیادی در بین مردم عادی پیدا بشه.
خب این قرار
خود رسما خود سپاه هم این نبود که فقط پاسدارهای بازنشسته این شرکت‌های خصوصی فرض بود، نه، هکتارهای خیلی بالا، یعنی هکتارهای مثلا اندازه‌ی 1000 هکتاری 2000 هکتاری رو خود سپاه می‌بست، یعنی تقدیران مثلا نیروی مقاومت بسیجی سپاه امیرالمومنین ایلام قراردادی مثلا چند هزار هکتاری داشت در شلمچه و طلایه و در همه جا سمت کردستان. خود مرکز نیروگذاری بود، یعنی خود مرکز نیروگذاری هم کارفرما بود و هم پیمانکار، یعنی خودش کار از خودش میگرفت. در واقع یک مسئله ما داریم به در منطقه ما میگیم مخ گنجلی و انزای پنجلی، یعنی خودش کار میداد به خودش و خودش انجام میداد، نه نظارتی و نه کسی و نه چیزی اینجوری. حالا به هر حال یعنی سپاه چه نفرات بازنشستش شرکت رو اداره میکردن و چه خودش مستقیم این قراردادها دست داشت. حالا یک مسئله مهمتر این که من خیلی بهش تاکید دارم و اعتراض میکردم همون موقع، میگفتم آقا حالا که اگر میگید پاک شده تابلوها رو جمع نکنید، تابلوهای خطر جمع نکنید، وقت رسانه ای اعلام نکنید که آقا پاک شده، که بماند و ترس از مین در وجود عمومی متاسفانه تابلوها جمع میشد و به صورت رسانه ای خیلی زیاد میگفتن که آقا اینجا پاک شده، طرف گلش بردیم اونجا دیگه. خب علف 30 سال بود اون منطقه مثلا، خب گله گوسفند نرسته فروش، حالا علفچر خوبی بود دیگه، یعنی زمین خیلی خوبی برای چریدن گوسفندا، نمیدونم برای کشاورزی، برای هر چی، طرف زندگیش اونجا دوباره شروع می‌کرد. 30 سال زمینش دستش نبود دیگه، الان به هوای اینکه پاک شده میره در یک روستا به اسم آسن آباد، آسن در کردی یعنی آهن، خب رگه های آهن، یک معدن قدیمی آهن خیلی باستانی اونجا وجود داشت. این روستا کامل تخلیه شد جناب روشن. ببینید مردم اومدن به هوای اینکه پاکسازی شده بود، 36 نفر از جوانها و پیرها و بچه های اون روستا رفتن روی مین، یا کشته شدن یا نفرید شدن. مردم دوباره برگشتن به مریوان، یعنی عطای زندگی روی زمین های کشاورزیشون رو بخشیدن به لواش و برگشتن همون مریوان زندگی کردن. یعنی من حتی دهیار اون روستا به اسم عمر دهخانی سال 92، یعنی بهار اردیبهشت 92، یک پاش از دست داد اونجا، یعنی دهیار روستا بود، رفته بود که باغش آبیاری کنه، رفته بود روی مین و بارها اونجا پاکسازی شده بود، یعنی بارها چندین بار تیم پاکسازی برده بودن برای یک منطقه شاد در حجم 5 هکتار، بارها اومده بودن 4 تا مین برداشته بودن ول کردن رفته، دوباره گفتن پاکه، دوباره نفر رفته بود روی مین، دوباره اومدن گفتن آقا پاک کردیم، یکی این دفعه پاک شد، دوباره یک دیگه رفت. همینجوری این چرخه ادامه داشت. این روستا که من نمونه گفتم عرض کردم خدمتتون، یکی از مثال هایی که الان تحلیل شده، شما به راحتی میتونید از مردم ایوان بپرسید درباره آسناو که تحلیل شد دیگه، مردم دیدن راه چاره‌ای ندارن غیر از اینکه اونجا رو ترک کنن، ترک کردن اومدن. جان معمولا عزیزه، مردم حاضر نیستن به خاطر یک پول یا یک مثلا خب جونش در خطر دارن، مردم برگشتن الان هم تخلیه شده دوستان.
بله و چقدر تکان دهنده و تأسف بار. آیه بازیار، وضعیت حمایت از این قربانیان مین، این خانواده ها چگونه هست؟ جب. اینا با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکنن؟
ببینید هر جای این قضیه مین رو ما بخوایم بشکافیم، یعنی به یک بنبست میرسیم. یعنی حالا اگر یک حمایتی از این فرد در خارج روی مین میرن، حتی در حوزه پاکسازی، یعنی حتی بین دوستای من، بین همکارای من که رفتن روی مین، اگر یک حمایت خوبی بشه، خب آدم دلش نمی‌سوزه، میگه آقا حداقلش اینه که من رفتم به هر حال کار پاکسازی کردم برای وطنم، برای مردمم، برای هر چی، و الان رفتم روی مین و خب حمایت میکنم. نه متاسفانه، حتی در این بخش چه بین همکارهای من و چه مردم عادی بدتر، یک کمیسیون مادی دور استانداری متولیه اینه که نفر رو، پرونده نفر رو یا قبول کنه یا رد کنه. خب این ماده دو استانداری خودش یک هفخانیه که رد شدن از این هفخان، من فکر میکنم اگر رستم بخواد از نو هفخانش رو رد کنه، قطعا در این ماده دو استانداری کم خواهد آورد رو عطاشو به نقاش میبخشه، مثل خیلی از مصومین مین که در این بروکراسی ماده دو استانداری حتی دیگه حاضر نیستن اصلا پیگیر پروندهشون بشن، با اینکه مثلا من در این کتاب مین کابوس کودکان مرزشی نمونه آوردم با سند قوه قضایی، یعنی طرف سال 72 رفته روی مین و تا امروز پروندهش رسیدگی نشده، یعنی
23 سال.
بله اونجا همون تو همون کتاب اینان من از سایت قوه قضایی پرونده رو، یعنی اون چیزو
منظورت جلیل محمدی هست؟
دقیقا بله، آقای محمدی یک جوان گیلان غربی رفته روی مین، فقط به صرف این که این آقا اون موقعی که رفته روی مین کسی دور برش نبوده، پاسگاه عراق برش داشته برده مثلا توی سرزمین عراق اینو مداوا کرده و بعد حقوق تحصیل ایران داده و بعد مثلا یک ماه، خب پروندهش بعد از 23 سال هنوز به سرانجام نرسیده و صدها جلیل شاید بگم حالا هزاران یه خود اغراق بشه، حتما شاید به هزار، عدد هزار به بالاتر هم برسن، ولی حداقلش میتونم بگم صدها جلی در این راه دیگه حاضر میشن اصلا صحبت از پروندهشون بشه، با اینکه مثلا دستشون، پاشون، چشمشون از دست دادن، طرف فقط به خاطر اینکه کوله بر بوده رفته روی مین، پروندهش اصلا قبول نمیشه در این، میگه آقا داشته قاچاق میکرد رفته روی مین، در صورتی که همون ماده دو استانداری به صراحت میگه هر کسی بر اثر ضایعاتی باقی مانده از جنایی، اگر شما یک تیکه آهن سنگر چه میدونم تیکه آهنی بزنه مثلا فرض کن دستی که ماشینت هم پنچر کنه، خساره باشه دولت بده، چیزی که خودشون تصویب کردن، یعنی خود دولت جمهوری اسلامی در ماده دو استانداری میگه هر کسی بر اثر اینا فشار و صدمه بشه، دولت موظفه که این صدمه رو پوشش بده، ولی اینجور چیزی نیست. صدها پیر مرد من میشناسم پیرن در پیرانشهر و در مثلا مناطق کوهنشین پیر شدن، الان دیگه پاشون ندارن، دستشون ندارن، رفتن روی مین و دیگه حاضر نیستن اصلا صحبتی از حمایت دولتی براشون بشه.
بله و چقدر تأسف بار. آیه بازیار، در حمایت از این قربانیان چه میشه کرد به نظر شما؟
من یک برنامه خودم دارم، یعنی در آینده من قطعا این کار رو خواهم کرد به معنی اینکه شرایط خودم بهتر بشه، یعنی من حتما به دادگاه های بین المللی اینو خواهم کشون، چیزی که وظیفه‌ام هست رو انجام میدم، حتی برای خودم هم میخوام اقامه دعوا بکنم و قطعا برای کسای دیگه هم همین کار رو خواهم کرد، یعنی تنها کاری که میشه کرد اینه و تنها من اصلاحات چی هستم و امید به اصلاحات در این دولت های جمهوری اسلامی ندارم، چه آینده و چه حال، بنابراین من هیچ چشم‌اندازی از لحاظ حقوقی برای مسئولین مین با وضعیت حال حاضر با حکومت کنونی نمی‌بینم متأسفانه.
بله آیه بازیار، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من عرضم بزرگتون نکته آخر اینه که خب همونجور که قبل از کردن روز 22 مهر روز کودک زمین هست. من برنامه‌های مختلفی رو خب دارم در این روز، ولی خب خواهش من از مخاطبای شما اینه که با یک دید دیگه نسبت، یعنی بتونیم صدای این مظلومین مینو به گوش دنیا برسونیم، به گوش مردم برسونیم. حداقلش اینه که ما بفهمیم که در خیلی از جاهای کشورمون اینجور آدم ها هستن و دارن زندگی میکنن با این درد ها. یه هشتگی رو من درست میکنم در تویتر و در فیسبوک، امیدوارم که دوستان نگاهی به این وضعیت ها بندازن. ممنونم از شما، صحبت دیگه ندارم. اگر شما امری ندارید من در خدمتتون هستم اگر امری داشته باشید.
زنده و پایدار باشید آقای بازیار، بسیار سپاسگزارم از شما.
قربان شما، قربان شما جناب روشنف، خیلی خیلی ممنونم که حمایت کردید از این بخش از مردم واقعا درد کشیده.